الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سوره مبارکه یاسین همچنان که ملاحظه دارید و در روایات ما بر اون تأکید شده است، تغذیه کننده همه زندگی است. فرمودند که اگر کسی قبل از اینکه بخوابد بخواند از همه آفات شیطانی روحش محفوظ میماند، و اگر کسی صبحگاهان بخواند از همه اضطرابهای روزانه محفوظ میماند. یعنی کسی که مقام روحانیش مقام اعتقاد به سوره یاسین شد، مقام حسن الهی پیدا خواهد کرد. بنابراین بناست قلب ما به این سوره مبارکه نزدیک بشه تا انشاءالله آهسته آهسته زبان قلب سوره یاسین بگردن. اگر زبان قلب سوره یاسین شد و اگر برای این که زبان قلب سوره یاسین بشه به تکرارهای متوالی دست زدیم، اون وقت همون مقام حسن الهی رو انشاءالله خواهیم یافت. پس اول فهم است، دوم پذیرش به قلب است، سوم تکرار قلبی است که قلب از اون چه که پذیرفته است غافل نشود. خود حروف مقطعه قرآن که اول بعضی از سور مبارک اومده است چیزی است که یه بحث مفصلی دارد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اول سوره شورا این بحث رو فرمودن. ما نمی رسیم اینجا بحث کنیم، پیشنهاد می کنیم برای حروف مقطعه به اول سوره شورا در تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید. من فقط یه روایتی رو اشاره میکنم و رد میشم که از معصوم داریم که این یاسین اسم پیامبر خاتم الرسول محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله است. بعد امام میفرمان مگر نمیبینی که یاسین را و قرآن را هم تراز هم آوردن؟ پس بنابراین باید یاسین هم تراز قرآن باشد و مسلم قلب پیامبر است که قرآن پذیر است. بنابراین این روایت کمک میکنه که ما از این زاویه نگاه کنیم که اول نظر به مقام نبوت کنیم در این سوره و بعد نظر به خود شریعت کنیم. خوبم هست، یعنی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم وارد شیم دیگه، باید در دنیای سوره یاسین وارد شیم. دنیایی است از همه این دنیا بزرگتر. والله یعنی شما تمام این دنیا رو بگردی با یک سری پدیده های خشک بیروح روبرو میشی. اگر وارد دنیای یاسین بشید، اولین چیزی که باش روبرو میشید بعد از بسم الله الرحمن الرحیم جمال پر جلال قلب انسان کامل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پس با این دید وارد شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که نعمت پرفرازش همه عالمیان رو گرفت، و به نام خدایی که در خلوتگاه محبتش مؤمنان رو جای داد. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ای پیغمبر، قسم به قرآن حکیم که تو از پیامبرانی و بر صراط مستقیمی، علی صراط مستقیم، که این قرآن که قسم خورد از خدا به اون قرآن که تو پیامبری و از رسولانی و بر صراط مستقیمی، این قرآن چی؟ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیلیست از خدای عزیز رحیم. برای چی اومده؟ برای این که ملت‌هایی که بیدار نشدن و حقایق به جانشون نرسیده است برسند و بیدار بشن. تنزیل العزیز الرحیم لتون زر قومن ما اون زر آباؤهم فهم غافلون. می فرماد والقرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، یعنی این قرآن حکیم است، یعنی محکم است، یعنی جایی که باید باشد هست، یعنی بر کمیت ها و کثرت ها استوار نیست، بر کیفیت ها استوار است. قرآن حکیم است. برای چی اومده؟ برای ترساندن ملت‌هایی که از هدایت طولانی محروم بودن. ما انذر آباؤهم لتنذر قوماً، اومده است که قومی رو بترساند که ما انذر آباؤهم، پدرانشان نترسیدن و غافل بودن، اومده است برای این. این قرآن چیه؟ حکیم است. حکیم است یعنی چی؟ یعنی جای خودش است. شما به یه چیزی که میگین محکم، به چه چیزی میگین محکم؟ اون که جا خودش باشه. حالا اومده است که ملت‌های غافل را بترساند، یعنی آمده است که ملت‌ها را جای خودشون بنشاند. حکیم چه کار میکنه؟ در ارتباط با انسان‌ها را حکیم میکنه. انسان‌ها که حکیم بشن چی میشه؟ یعنی استعدادهاشون جای خودشان است. قرآن کتاب کثرت‌ها نیست، کتاب حکمت هاست. او حکمه ثم فصله. او حکمه یعنی چی؟ یعنی جمع است و محکم است و استوار. حالا این قرآن حکیم است، خود قرآن حکیم است. ول قرآن الحکیم سوگند به قرآن حکیم. قرآن حکیم یعنی چه؟ یعنی حقیقت منسجم متراکم محکم جای خود. میگه این قرآن از جای محکم نازل شده، اصلا خودش محکم است. ثم فصل، بعد فصل فصل شده است و جدا جدا شده است و آیه آیه شده است. پس در واقع خدا در این آیه به کدوم قرآن قسم میخوره؟ به قرآن حکیم قسم میخوره. یعنی مقام غیبی محکم بدون هیچ کسرت قسم میخوره. چون اول احکمت آیاتهو ثم فصلت، آیاتش محکم بود، ثم فصلت بعدن فصل فصل شد، کسرت دار شد، آیه شد و سوره شد. قرآن یک مقام غیبی دارد که یه لحظه بر قلب پیامبر نازل میشه و همه حقایق را بر پیامبر نازل کرده است. مقام بی کسرت، مقام واحد. میگه سوگند به قرآن حکیم، یعنی قرآنی که مقامش مقام یگانه و محکم است. من تو پرانتز میخوام این تذکر را بدم، از بحث یه مقداری خارج میشیم، اما بیاید مسلمان ها حکیم باشید. مقام حکیم یعنی مقامی که آلوده کسرت ها نیست، مقامی که در جمع وحدت هاست. خوب دقت کنید، حکمت با وحدت می سازد. خدا که وحدت مطلق است، حکیم مطلق است. وقت روبروش هر چه به کسرت نزدیک بشی از حکمت دور میشی. اون وقت هر چه پراکنده کار باشی، تابستان است، میخواید کاری بکنید، میخواید اوقات فراغتتون رو پر کنید، میخواید برنامه بریزید برای زندگیتون، کسرتگرا نباشید، خیلی خیلی کار نکنید، عمیق و با محتوا کار بکنید. حکیم باشید یعنی در مقام کسرتها و استرابها وش، تعبیر خوبی همون است که خیلی کار کردن و خیلی مشغول شدن نباشید، بیاد حکیم باشید، عمیق، کم و وحدت دار. وحدت همه چیز را دارد بدون کسرت. وحدت خدا همه کمالات است بدون کسرت. بیاید حکیم باشید تا در حکمتتون همه کمالات رو داشته باشید و دو صفت نداشته باشید، یکی کسرت کاری، یکی سطحی کاری. بعضی کارهاتون سطحیه، حکیمانه نیست. بعضی کارهاتون کثیر است، حکیمانه نیست. این هنر نیست که یکی از صبح تا شب 10 کلاس بره، یا ما برا بچه های مردم 10 کلاس بذاریم. شما اینها رو به کسرتها آلوده کردید، بیاید اینها رو به خودشون برگردونید. اینها کم و عمیق بدانن. میخوان فعالیت فرهنگی کنید، یه کار عمیق بکنید. میخواید نوارخونه داشته باشید، یه تعداد نوار کم عمیق داشته باشید. مثل یک باطلاق دراز و کم سطح نباشید، مثل دریا عمیق و ساکت باشید. حکیم یکی از صفاتش نیست که خیلی عجول نیست، خیلی همه کاری نمی کنه، ولی عمیق و بیشتر با جنبه وحدت کار میکنه. شما نمونش امام رحمت الله علیه رو حکیم قرن مسلم میدانی. امام رو شما ببینید، امام طوری کار نمیکرد که نماز اول وقتش ضایع بشه. حکیم خیلی کار کن نیست، عمیق با محتوا کار کنه. حالا این قرآن حکیم است. شما ببینید چند تا کتاب از زمان قرآن تا حالا نوشته شده است، خیلی، ولی هیچ کدوم موندن؟ عموما نموندن. اگه کتاب هایم موندن به اندازه موندن که به قرآن نزدیک بودن. یعنی کتاب هایی که به قرآن نزدیک نبود الان شما ندارید، جز افسانه هاست. چرا؟ برای اینکه حکیم نبود که بماند. حکیم، حکیم مطلق، وجود مطلق است. وجود برش عدم جاری نمیشه. پس چیزی که حکیمانه است باقی است. پس بیاد کار حکیمانه بکنید. شما ببینید تمدن امروز دنیا را خیلی کار میکنه، خیلی شلوغ میکنه، ولی بعد مجبور از همین کارایی که میکنه یه جور دیگه شو فردا بکنه و بعد پس فردا دوباره یه سری کارا دیگه میکنه. چرا اینقدر در کلافه کارهاست و کارهاست؟ چرا هر روز اسیر تجدد است و نوآوری؟ برای اینکه دیروزش مسئلهش حل نکرد، امروز رو دل میبنده و فردا حتما امروزش هم زیر پا میذاره، چون امروزش هم مسئلهش حل نمیکنه. چرا؟ چون کارش حکیمانه نیست. کار حکیمانه محکم نیست. کاری که به خدا وصل نیست حکیمانه نیست. کاری که به حکمت مطلق وصل نیست از وجود بی بهره است، چون وجود مطلق حکیم مطلق است. چیزی که از منبع وجود محروم است سراب است. پس کاری که حکیمانه نیست ماندنی نیست. شما چرا میخواید خیلی کار کنید؟ این خیلی کار شما را سطحی میکنه، از حکمت میاندازه. به همون اندازه که از حکمت میاندازد از وجود میاندازد. یعنی شما چیزی نمیگذره که کارتون و فعالیتتون برش عدم جاری میشه، فراموشی برش سایه میافکنه. بعد از یه مدتی زحماتتون میرد از صحنه ذهن ها و اندیشه ها، ولی حکیم همیشه میماند. شما ببینید چند سال از شیخ و رئیس، نمیدونم شیخ اشراق، بالاخره اینا یه نحوه حکمت دارن. برو برگردم نیست، حدیث 14 اربعین حدیث امامم که بخونید، امام میفرمان اینها مفسران بیان پیغمبر هستن. همین ستر هم نام برد، شیخ و رئیس و ملا صدرا و شیخ اشراق. مسلم شیخ و رئیس حکیم هست. شما ببینید هر روز که بشر بخواد عاقل بشه به شیخ و رئیس نزدیک میشه. یه روز بشر در مشغولیات سوپرمارکت های دنیاست، این دیر یا زود خسته میشه از این چیزا. شما ببینید ما باز برمیگردیم به حکیمان تاریخ. البته خود شیخ و رئیس حرف چیست؟ خودش رو اصلا در مقابل پیامبران جرد پای پیامبران نمیدانه و اون بحث، چون حکیمه، اصلا چون حکیمت میفهمد که ستون استوار حکمت پیامبرانند و هیچ کس دیگه، هیچ کس دیگه. حالا اول تابستان است، شما بیان کار زیاد شرطی پرکسرت سطحی را بذارید کنار. نگوید مشتری کم جمع میکنی، مردم را عادت بدید به کم کار کردن و عمیق کار کردن. خدمت آیت الله حسن حسنزاده آملی بودید، یه بار گفتیم که آقا چی بخوانی؟ یه کتاب معرفی کنید که بخوانی. یه تأملی کردن، گفتن برید خودتان را بخوانید، کتاب وجود خودتون رو ورق بزنید. چرا؟ با خودتون قریبه ای و خودتون همیشه هستید. کتاب ها از ذهن ها میره. اگر با خودتون آشتی نکنی و و کتاب خودتون رو ورق نزنید، شما با غریبه ارتباط دارید. غریبه خود نمیشه، وقت میره بعد از یه مدتی از دستتون. کارتون حکیمانه نبودن. قرآن جان حدیث اساره وجود مطلق انسان است، تفسیر قلب انسان کامل است. اینها را که میدانید، قرآن مقام قلب پیامبر آخر خاتم الرسل محمد مصطفی صلوات الله علیه. مگر نه اینکه پیامبر اصل انسانیت است، مغز انسانیت است، و مگر نه اینکه قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است. پس قرآن مغز جان جان هر انسان است. هر کس از قرآن جدا بشه از جان جان خودش جدا شده است. حالا بحثمون این بود که از کلام جمله معترضه است، خیلی هم به سیاق آیه نزدیک نیست حرف من، ولی طوری نیست، این رو داشته باشید. من خواهشم از عزیزان این است که خیلی نمیخواد کار کنید تا سطحی بشید، عمیق و قرآنی کار کنید. کم کار کنید عمیق. از ما خواستن همه این نمازها رو بخوانید، روایت میفرمان، تا یه نماز دو رکعتی بخوانید و برید. ببینید به کیفیتها بیشتر توجه کنید، نه به کمیتها. من خودم این شعر را برای خودم زیاد میخونم، بلکه روم اثر بذاره. میفرماد صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. یک انداز و راست. یه کار کم عمیق بکنیم. من تو تاریخ بسیار سراغ دارم افرادی که خیلی کار کردن، هیچ چلنه دست ما نیست ازشون، اما بعضیا خیلی زحمت کشیدن یه کار خوب کردن. هنوز هست. چیز خوب چیز حکیم است میماند. از موضوع خارج شدیم، برمیگردیم به موضوع. ول قرآن الحکیم انک لمن المرسلین. پیامبر جان سوگند به قرآن که کمال تام استعداد انسانی است. تو رسولی، تو از پیامبرانی، یعنی سوگند به قرآن که تو به وسیله این قرآن جزء پیامبران شدی. حالا چه پیامبری؟ بعد میگه از همه پیامبران سر. وقت پیامبری که علی صراط مستقیم، مشخصه صراط مستقیم، یعنی راهی که هم صراط است. صراط را قبلا معنی فرمودن در جاهای المیزان، یعنی جایی که همه استعدادهای ما را جواب بده. صراط است، سبیل نیست. هر سبیلی یه استعداد است. اگه شما برید ورزش کنی، راه ماهیچه قوی شدن رو پیدا کردی. اگه صله رحم تنها بکنی، راه تقویت عواطف رو پیدا کردی. اما اگه اومدید قرآن رو گرفتید، در راه رشد همه استعدادها قرار گرفتید. صراط است. وقت این مستقیم دیگه میشه چی؟ صفتش. یعنی این صراط مستقیم است، یعنی حتما صراط مستقیم است. پس داره در واقع صفت صراط را تأکید میکنه که این صراط یادت باشه مستقیم است، بیراهه نیست. هرچه انرژی صرف کنی به نتیجه میرسی. قصد این نمیشه که صد انداختی تیر و هر صد خطاست. شما این آقایون و خواهرها بدانید، اینا بدانید که ما گاهی خیلی تلاش میکنیم ولی نتیجه نمیگیریم، یا گاهی خیلی تلاش میکنیم کم نتیجه میگیریم. میگه قرآن کتابیست و پیامبر، تو پیامبری هستی که در صراط مستقیمی، یعنی یک قدم یک نتیجه، دو قدم دو نتیجه، سه قدم سه نتیجه. گاهی اینجور نیست، گاهی سه قدم یک نتیجه است، گاهی ده قدم یک نتیجه است، گاهی صد قدم هیچ نتیجه است. اون که کفر است، ما که کاری با اون نداریم. میگه صراط مستقیم از قرآن، فقط اینا باور کنید. گاهی ما باورمون نمیاد یه سجده عادی که درش فقط راحت، یعنی اینو که باور داریم بگون. ما که باور داریم که خدای عالم سبوح هست، خیلی بالاتر از این حرف هست و اعلی، و ما هم قبول داریم هرچه حمد و زیبایی هست مال خداست. خب اینا که قبول داریم، به ما گفتن راحت، خاک کن خودت را، هیچ کاری نکن، بگو سبحان ربی الاعلا و به حمد. اینا بگو، تو نمیدونی با این چقدر راه میری. میگه فقط بدون که این در صراط مستقیم است، این نبوت تو پیامبر. اون وقت این قرآن، چون تنزیل صفت قرآن است، صفت پیغمبر که نمیشه، که اینا هم از عظمت های قرآن است. گاهی طور فرمایش میفرماد که قشنگ معلومه به کجا میخوره. میفرماد که قرآن را نازل کردیم، پس حالا میگه که تنزیل عزیز رحیم است. یعنی چی تنزیل عزیز رحیم است؟ خب معلومه قرآن تنزیل نزده، تنزیل العزیز الرحیم. خیلی عجیبه، شما دو تا مشکل همیشه داشت، هممون. یکی این که میخوایم بدیها را دور کنیم نمیتونیم، میخوایم خوبیها را نزدیک کنیم نمیتونیم. تعارف که نداریم که آقا، ما میخوایم قهار باشیم نسبت به بدیها، بخروشیم بر بدیها، زورمون نمیرسه. شما گاهی نشستین سر سفره، میدونید تا این تکه قضا رفع گرسنگی بود، از این تکه دیگه خوشمزدگیش دلمون رو بوده است. میدونیم زور نداریم بگم نمیخوام، یعنی نمیتونیم. آن یه توجیه میاریم که خب حالا میخوریم شب نمیخوریم. یعنی هیبت مقابله با این حرس نیست، یه نوری نیفتاده است به قلب ما که از این به بعد مش بزنیم تو صورتش. شما میدانی که تا اینقدر خواب بسه، حالا یا خروس میخوانه و یا ساعت زنگ میزنه و یا روح تکان میخوره که بلند شو. میبینی که خوب وقتی هم بیدار شدی قبل از اذان، فرصت یه نماز شب و اذان صبح رو بیدار بودن. میدانی تا این چیه؟ میخوای چه کار کنی؟ میخوای خواب رو رد کنی، مزه بی جای خواب رو رد کنی. میبینی که مشکل هست، نمیتونی تو پوزش بزنی. یعنی عزیز نیستی، قهار نیستی، نمیتونی مقابله کنی، یه مشکل نه. عکسش، میدانیم که باید با خوبی ها رفیق باشیم، میدونیم مؤمنین رو باید دوست داشته باشیم، ولی گاهی میدونیم که یکی از مشکل ما مؤمنه اینه که زورمون میاره که بقیه مؤمن باشن. گاهی میگن آقا همسایه هم خوب آدم نوا، اول دلمون میخواد ببینیم میشه بگم یه جوری بجوریم که بد آدمیه، یعنی علت داره. برای همین شما تو دعا در سوره 8 میگون چی؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. معلومه یک مشکل مؤمنا دارن که از مؤمنا دیگه قل دارن، یعنی بعدشون میاد. میدونم چی میخوای بگوی، میگون نه اینطور نیست، نه منظور من اون نیست که تو مؤمنا رو دوست داری، اونه که گاهی یه سختی نسبت به پذیرش روش ایمانی بقیه داریم. بعضیا سلمانوار مؤمنن، بعضیا ابوذروار مؤمنن، اما بعضیا ایمانشان ابوذری است با این خصوصیت که ترک ایمان سلمانی میکنن. بعضیا حالا نمیدونم دومیش هم میشه یا نمیشه، شاید نشه، بعضیا ایمانشان سلمانی است، این فرضم بعیده بشه ترک ایمان ابوذری بکنن. البته این مشکل است، هر کی بالا بود پایینو قبول دارم. بعضیا ایمانشون بیشتر حال است نه استدلال، بعضیا ایمانشان استدلال است نه حال. حالا کدوم باید کدوم را رد کنند؟ هیچ کدوم، همه باید همه قبول کنند. ولی گاهی قهر هست، قهر بیجا. چطوری از دست این دو صفت
گاهی از کردید هر چی میخواید بگید خدا یکی پس بدون میزنه. دیدید گاهی هر چی میخواد زیارت عاشورا بخونید دل نمیخونه. یعنی چی؟ امام حسین صفت عزیز رو داره، یعنی به عزت خدای عزیز عزیز است. نمیشه راحت کسی بهش نزدیک بشه. یعنی کسی که راه تنام نیاموخته است به حسین ابن علی علیه السلام که عزیز است به عزت الهی، کسی نمیتونه نزدیک بشه. میبینی نمیشه. گاهی میشه زیارت عاشورا کنی، یعنی همیشه زیارت عاشورا رو ما باید انشاءالله بکنیم، ولی گاهی راهمون میدن، یعنی گاهی در قرقگاه رو قامی کنن، بقیهش بستن. بیان سر خدا، خدا مشکل تر است، خدا ماما یه واسطه هستن. گاهی هرچی میگی خدا پس میزنه. یعنی چی؟ یعنی بالاتر از این است که هر روح ساده ای واردش بشن. حالا میخوای بتونی که بدی ها رو پس بزنی؟ میخوای به جای برسی که هر فکر شیطانی نتونه به نزدیک بشه؟ میخوای به جای برسی که هر صفت رزمی نتونه به نزدیک بشه؟ به قرآن نزدیک شو. قرآن چیه؟ تنزیل العزیز است. تنزیلیست از عزیز. عزیز که بود صفت الله هست. وقت دومیست چی؟ شما دوتا مشکل دارید هممون. یکی این که بدی ها را دور کنی، خوبی ها را بگی. رحیم است. رحیم است یعنی چه کار میکنه؟ یعنی از طریق قرآن صفت رحمانش منتقل میشه به کسی که به قرآن نزدیک بشه. به من بگو ببینم که عزیز رحیم بعد از خدا به طور کامل در قلب کی فقط میتونه تجلی کنه؟ در قلب اون که قرآن درش تجلی کرده، یعنی فقط محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب فقط اینا رو به مقدمه هم بدانیم، همه داریم با قرآن حرف میزنیم، یعنی بحث قرآنه. قرآن داریم میگیم، قرآن یک مقام غیبی معنوی است. خب این مقام غیبی معنوی مظهر صفات عالیه حق است. مسلم قرآن مظهر همه صفات حق است. اگه اون سطر عربی وصیت نامه امام رو نگاه کنید، همون سطر دوم ظاهرا وصیت نامه شد، امام اونجا به همین اشاره میکنن که تمام اسماء الهی حتی اسم مستعصر در قرآن است. اما حالا وقتی میخواد ظهور کنه، شما مشکلتون کجا؟ کسی که میخواد قرآن بر قلبش ظهور کنه دو مشکل داره. یکی عزت عزیز الهی را میخواد، اسم عزت را میخواد تا غیر حق از خودش دور کنه. یکی اسم رحیم خدا را میخواد که خوبی ها را بتونه خوب بگیره. میگه این قرآن کارش همینه. پس تنزیل العزیز الرحیم، این یه نکته. یه نکته دیگه هم باز میفرمان، درست هم میفرمان، میفرمان قرآنیست عزیز در مقابل کفار با عذاب کفار، و رحیم است در مقابل مؤمنین با محبت به مؤمنین. خب این قرآن برای چی اومده است؟ اصلا بحث همین بود. این قرآن دین همیشه روش سوره هایی که اولش یک حروف مقطعه هست حتما بعدش یه صفت قرآنی هست. که از کلم انشاءالله اون مقدمه یه سوره شورا رو بخونی اونجا بحث میشه. دقت کردی؟ همیشه هر وقت حروف مقطعه باشه بعدش راجع به قرآن چند تا آیه هست، بعدش شروع میکنه سوره را از زاویه دیگه بحث کنه. در واقع به یه اعتبار سوره از اینجا داره شروع میشه، آیه ششم. که این قرآن که خصوصیاتش این بود برای چیه؟ لتون زرم قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون. برای ترسوندن قوم اومده است. چه این ما انزره ما مایه نافی است، یعنی قومی که نترسیدن ترسانیده نشده است اجدادشون. عجیبه، از خدا این همه پیامبرا آمدن ترساندن، این همه نظیر تو تاریخ اومد نترسوندن، نترسوندن. یعنی چون غیر این معنی کنی مشکل میشه. با اگه بگید که منظور اینه که یعنی قریشیا، چون یه جا قرآن داره که هیچ قومی نیست الا اینکه ما نظیری براش فرستادیم، پس معلومه این تفسیری خورده سختمون میشه بپذیریم. که بگیم منظور این قوم کیا باشن؟ اهل قریش باشن، چون خدا میگه من هیچ ملتی نیست که پیغمبر براش نیارم، و بعد فرماد هیچ قومی نیست که الا نظیری درش باشه، نمیگه بشیرا، به خصوص نظیر را میگه. یعنی پس از جهتی همه ملت ها قریش و غیر قریش نداره، همه ملت ها از جهتی ترسیدن از بیدینی. پس حالا این تفسیر مفسر رو من نظرم است بیشتر میشه اینگار تذیر رو. حالا اون تفسیر را هست زیده همین تفسیر فرمایش علنامه را نگاه کنین هست، این تفسیر را من دیدم از بزرگان. می‌فرماد این که میگه لتون زر قامن ما اون زر آبا و هم فهم قافلون، برای این که بترسونه قومی را که اجدادشون نترسیدن یا نه ترسانیده نشدن و قافل بودن. یعنی در واقع این قرآن حقیقتا نظیر است. قبلا ما بشریت را نترساندیم اونطور که باید بترسانیم، یعنی مقام قرآن مقام نظیر مطلق است. اگه اینا بپذیرید وقت این دلده در میاد که پس مقام پیامبر مطلق رسالت هست، یعنی پیامبر افضل الرسل است، وقت یعنی قرآن افضل الکتب میشه، یعنی وقت میخونه با بقیه آیات قرآن. البته حالا پس حرف اولیه همون چیه؟ میگه این قرآن آمده است که ملتی که غافلن از این که استعدادهای بلندی دارن باید رهبر آسمان بگشاین تا اینا رو بترسونه. اینا غافلن، اینا از استعدادهای بلند خودشون غافلن، اینا به دنیا مشغولن. لتون زرقامن اومده است قومی را که چی؟ اجدادشون درست نترسیدن یا درست ترسانیده نشدن، اینها را بترسونه. اینا غافل بودن از استعدادهای بلندشون. استعداد انسان ها قرآن است، قرآن نیمده است حالا که استعدادها به اون مقامی که باید برسن. پس قبل از قرآن به یه اعتبار همه استعدادها غافل بودن از استعدادشون، البته معصوم و پیامبر همیشه جدا، چون اینجا از نظر اصطلاحات عربی غلبه مورد بحثه. وقتی مثلا پیرون یه جا تو قرآن داریم مثلا ای غافلان، این منظور نیست که بعدی هاتون غافل نیستن، اینجا اشاره به غلبه از ظاهره. بعد میفرماد پیغمبر قصه تمامه، این قرآن آمده ملت را بترسانم و این جمعیت انسان ها آدم شدنی نیستن. خیلی حرف شد، ببینیم میشه از آیه اینه در بود. لقد حق القول على اکثره فهم لا یؤمنون. حق القول چند تا پس اگه یه سیاق هست، یعنی راندیم سخنمان را که چی باشه؟ که این که اکثرم چون در قرآن هم داره دیگه، فرمایش علامه همینه که قومی که فرمود جهنم را از کفار پر می کنم اون قول جاری شد. خب چون بعدش هم گفته است که اکثر علا اکثره هم فهم لا یومن، اکثرن این قول برشون جاری شده که این اکثرن چی هم؟ مومن نیستن. پس چه قولی برشون جاری شده؟ قول این که در جهنم میرن، قول این که اینها تازیانه عذاب بر پشتشان است. حالا شما حساب کنید هر روز ما سوره یاسین را بخوانیم احساس تنهایی میکنیم، که مثلا میگیم حالا مؤمنه کمن خودش میفرماد پیامبر این قرآن را آوردیم که ملت هایی که قبلا ترسانیده نشدن بترسانیم و اینها غافلن و پیامبر قول ما جاری شد بر این ملت ها و اکثرشون هم دین نمیارن. یعنی ما همه را دعوت به دینداری میکنیم ولی مایوس نیستیم اگر همه دیندار نشن و اگر همه دیندار نشن مقصد ادیان بی حاصل نبوده است. گاهی این ذهن از شیطان اینجوری با ما برخورد میده، خود قرآن خونسا میکنه، شیطان گاهی اینجوری برخورد میده که خب حالا بگیریم که یه عده وسط صلات ایران حالا مسلمون شدن، حالا این دنیا چی میشه، چه میدونم چی میشه، به من چه که چی میشه. مثلا بنو خود خدا گفتن یه دینی آوردیم به نام قرآن با این همه عظمت، با این همه عظمت چه ملت‌ها رو بترساند از گمراهیشون، از قفلت استعدادهای بلندشان بترساندشون، ولی اکثرشون ایمان نمیارن. یعنی پس ایماندارها در ایمانتون محکم بشین و قصه بی ایمانی هجوم انسانها رو نخورید، ولی هر که دعوت هم نکنید. چرا؟ لتون زره قامت کدوم قام؟ همون قومی که سابقه کفر قدیمی داشتن پدرانشون. بعد میگه پیغمبر شرایط انسانهایی که ایمان نمی آورن را حالا میخواد بگه. این چند تا آیه را خوب دقت کنید، میگیم جهتش رو میذاریم برای جلسه بعد. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، یعنی این ملتی که مؤمن نمیشن و اکثر توده انسان خارق تشکیل میدن و این دینم اومده است که کل ملت ها را به ترسانه و کل ملت ها را باید به ترسانه ولی عده کمیشون مؤمن میشن، حالا این توده عظیم چه شرایطی دارن، ما این جوریشون میکنیم در ازای این بی ایمانی. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، در عنقهاشون در گردنهاشون زنجیر میگذاریم میبندیم. تا کجا؟ یا بالا الفهیه الال ازقان، تا زقنهاشون، یعنی تا این چونهشون رو میبندیم. اگه میتونن سرشون رو بیارن پایین، نمیتونن بیارن بالا، نمیتونن بیارن بالا. یعنی صورت چی اگه گفتی؟ صورت انکار و تکبر. یعنی ما اینا اینجوریشون میکنیم، یعنی اینایی که دل به دین نمیدن به آتش تکبر میگرشون داره. دقت کردیم یک کسی را گردنش را اونچنان با زنجیر، یعنی ببندن، یعنی دور گردنش زنجیر ببندن ببندن تا زیر چانش، خوب دقت کردید؟ پایین نمیتونه نگاه کنه، نمیتونه دم سجده کنه، نمیتونه دم رکوع کنه، فقط میتونه انکار کنه. پیغمبر وقت قصده که اینا ایمان نیوردن، اصلا ما اینا رو به بلای انکار دچار کردیم، به جهت اینکه نه، دل مرده است. دل مرده با تواضع در مقابل دین چه کار؟ میگه ما این که میگه انا جعلنا، اینا رو انشاءالله شما دیگه براتون حل شده. این که میگه انا جعلنا، ما قرار دادیم بر گردنهای اینها این خصوصیت را، یعنی تنبیه خدا ابتداییست یا جزاییست؟ اینا یادتون نره، جزاییست. یعنی چون فاسقن هدایت نمیشن، چون ظالمن، یعنی اول پذیرفتن بدی را، خدا جرم بدی را بهشون داد. یعنی همیشه اینو بدانید، مکر خدا ابتدایی نیست ولی با مکر کننده مکر میکنه. دیگه چی؟ عذاب خدا ابتدایی نیست ولی با بدان عذاب میده، یعنی بدیشون رو بهشون میده، صورت بدیشون رو در شخصیتشون پیاده میکنه. میگه پیغمبر منکران دین یه همچی شمایی دارن که اینها در گردنهاشون یک بی تحرک، اولا اطرافشون رو نمیبینیم، حالا آیه بعد میگه اطرافشون رو نمیبینن، در ثانی نمیده، اصلا اینا خیرن فقط به بالا، هیچ توازنی در ذاتشون نیست. فرمایش بزرگان من اینا نوشتم، نوشته است انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، اینها در قل و زنجیر محبت به طبیعت هست. شما دیدیم کسی که در زنجیر محبت به طبیعت هست هیچ وقتی میتونه اصلا تواضع کنه در مقابل خوبی ها، این فقط انکار داره. اگر تمام جمهوری اسلامی را یک کاسه کنیم و این کاسه پر زر باشه به همچی آدمی بدیم، بعد بگو راضی شدی از جمهوری اسلامی، بازم بگه نه، اصلا جنسش نه. چرا؟ چون این در اسارت زنجیرهای طبیعت هست. بعد میفرماد که فهو مکمهون، همون علل اجبان، یعنی این زنجیرها تا زیر ذقنهاشون اومده است و حالا اینا چی هم؟ در قم هم، در اقما هم، یعنی همون چیز که فرمود، یعنی سرشون بالاست، نمیتونن بیان کار. فرمودن که صورت تکبر است که مانع قبول حقایق است. خب اونجا گفت وجعلنا، اینجا وجعلنا، دیگه ما چه شخصیتی از اینها میسازیم که رو به روی دین واسدن؟ من بین ایدیهم صدا، اینا هیچ جلو را نمیدن، هیچ نوری از غیر نمیدن، جلوی شما چه هست؟ خدا. یعنی خدا دونم میگین در دعاها، یعنی خدایا حرف تو الهی کرد و بقف تو بین یدهی کرد، خدایا من فرار کردم بدم به سوی تو، بقف تو بین یدهی بایدم جلو تو واسدم. اینجا یعنی حالا جلوی اینها صد شدن، اینا دیگه خدا نمیدن، اینها هیچ نور معنوی به قلبشون نمیدن. میخوای نبگه کسانی که دینداری پیشه نکردند، کسانی که مخالف دین باستنن، اینها کبیرهای خشکیده‌ای هستند که هیچ لاغه معنویت در هیچ بودی از وجودشون نمی روید. من بین ایدیهم صدا، یعنی بین اینها و خدا حجاب هست، معانی الهیه به جان اینها نمی رسه. خب حالا اگه معانی الهیه به کسی نرسه، شوق عبادت پیدا میکنه؟ شما خودتون میدونید هر وقت یه حال خوشی داشتید، این نور خداست که به قلبتون رسیده است. و من خلفهم صدا، اینها از طرف پشتشون هم هیچ تحریک به سوی حق و حقیقت نیست. فرمودن که یعنی عامل به هیچ عمل صالحی هم اینا نیستن، چون فرمودن پشت اشاره به بدن است، جلو اشاره به مقصد است. یعنی اینها نه عامل به هیچ عمل صالحی میتونن دیگه باشن، نه چی؟ نه پذیرنده هیچ نور غیبی میتونن باشن. اینا مقابل دین واستادن، چرا اینا رو ما آبرودار بدانیم؟ فاخشینا هم فهم لا یبصرون، اینها دور تا دورشون پوشیده است از نکبت ها و کثافات و حب دنیا و حب شهوت و حب جاه. فاخشینا ما اینها را در حجاب خودشون اخیر کردیم، فهم لا یبصرون، اینا هیچی نمیبینن. وقت ببینم کسی که هیچی نبینه چیز میشنوه؟ حق میشنوه؟ هدایت میشه؟ از پیامبری پیامبر میترسه؟ سوا پس نتیجه این آیه در نتیجه آیه نوز و سوا اون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ایمان بیا نیستن. اونجا فرمود اکثرا ایمان نمیارن. خب یه سوال برای آدم پیش میاد که خب چرا ایمان نمیاره؟ این آیه میفرماد آخه پیامبر، اینها تمام ابعاد انسانیشون کور شده، اینها هیچ بهره از معنویت نمیگیرن، اینها اصلا نمیشنون حرف تو را، اینها نمیبینن حقیقت را. شما گاهی دیدید مثلا ابهت خانه خدا میگیره بهتون، گاهی بعض از دار میگن که چی؟ میگن آقا مثلا میری نماز جمعه خیلی فرق میکنه تا سخنرانی رو از رادیو تلویزیون گوش میدی. خب معلومه در محیطی که جمع مسلمین جمعن نور خدا حاضر است، قلب اینا گاهی حس میکنه ابهت خانه خدا آدم رو میگیره، ابهت جمع مؤمنین آدم رو میگیره. یه جمله در جامعه شناسی، حالا جمله شاید تطبیق نکنه، میگن در جمع یک وجدانی هست به نام وجدان جمع. من فکر نمی کنم عمومیت داشته باشه، ولی در جمع مؤمنین ما داریم که چی؟ ید الله لمعت جماعت، لمعت جماعت المسلمین، نه لمعت جماعت الکفار دیگه. پس معلوم است لام را تاکید از دیگه، یعنی حتما در بین جمع مسلمین خدا حاضر است. این چه نحوه یافتنی؟ یافتن با چشم است؟ نه، اون نحوه حضوری که قلب بیدار میبینه. دیگه پیغمبر اینا نمیبینن اینا را، حالا اینا زن فایده نداره باشرتن، تو بترسونشون، ولی معیوس نشو از بیدینی این آدم ها. سواهون علیه اعنذرتهم هم لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا هیچ فرقی نمی کنه. بعد خودش خیلی قشنگه، یه پیامبر بیا وقت بده صرف کسایی بکن که یه جو ترس هنوز تو دلشون هست. یعنی چی میترسه؟ من تبع از ذک امنما تنذره. چی میترسه؟ من تبع از ذکره و خشی رحمانه بلغل. کسی که دنبال قرآن بیاد، ذکر یعنی قرآن، اینجا عموما در قرآن ذکر یعنی قرآن، میگه که ولیه ذره ترس داره. یعنی ترس از چی؟ از انذار. یعنی وقتی تو میترسونی میترسه. میگه اینا فایده دارن. گاهی از عزیزان مثلا میگن آقا ما میریم مثلا توی جلسه حرف میزنیم، حرف دینی میزنیم، مسخره میکنن. خب معنیش بده میشه مسخره نکنن؟ اینا اصلا کورن، اونا نمیفهمن ما زیر سوالیم یا اونا. کسی که بهره ای از ترس الهی ندارد حتما نمیتونه دینه بفهمن. چه قصه ای ما داریم؟ اینا سر تا سر وجودشون رو قفلت گرفتن. من نظرمه که سوره یاسین، حالا دیدین از اینجا که شروع شد، یک روحیه احساس تنهایی با حق را در جمع انبوه انسان‌ها با آدم میده. و همین هم شما میخواه، شما میخواهی که با حق ارتباط بدون فرق نشه. گاهی ما حرص هدایت بقیه رو داریم. یک نمیدونم خواهر یا برادر یه نامه نوشته است، نوشته است که یکی هست همه بقیه رو میکنه، هرچی هم بهش بگو نکن، میگه دوست دارم که بکنم. آ شما یه کاری کنید که این خوب بشه، جهنم که خوب نشه. اصلا من هیچ وقت نمیخوام، این باید اول بقیه رو نخواد، بعد این لوبه به ما میزد که نزده تو نامه که آ شما ما رو راهنمایی کنید که این خوب بشه. اصلا مگه میشه این خوب بشه؟ آخه چطوری خوب بشه؟ یه کسی دوست داره بقیه بکنه، آ میگه من نمیخوام از این بقیه دست بردارم، ما یه کاری کنیم خوب بشه. گفت مگه بهش خربندی آقا؟ اصلا ما اینا رو میخوام چه کار؟ اصلا این چه انتظاری؟ بله، تا اینجا که شما خواهر یا برادر اینا ترسونده ای که تو داری بدبخت میشی، تو منطقه اینقدر مسلم قوی هست که تو اینا برسونی. چون تو نامه نوشته است که با این سنش بسیار حسی، نمیدونم بدبین، متضرر است. خب یه کلمه بهش بگو خب آیا این راهی که رفتی که با این سن به این فلاکت شخصیت افتادی، این همین دلیل برای نیست که این راه غلطه؟ تو میخوای بیاد تو رو میخوای نیاد تو رو؟ ما علی رسول الله فرا این روحیه که من یه بار دیگه عرض کردم، فکر میکنم برداشت از این آیه در سوره کهف بیشتر میشد به این بحث کنی. یعنی آیه اونجا یه مقدار بیشتر وسعت داده بود بحث را، ولی اینجا میشه اینا گفت که ما این روحیه رو بذاریم کنار، ما احساس تنهایی نکنیم در دینداری. چون اصلا بناست دینداران کم باشن طبقه ای آیه. دوم این که خودمون از این سوال نبریم که فکر کنیم حالا اگه دینداران واقعی کمن، پس حالا ما باید که یه فکری برای خودمون بکنیم. نه، اصلا از اول خدا فرمود که پیامبر این قرآن رو آوردیم که ملت‌ها رو بترسانید، ولی اکثر ایمان نمیارن. و چرا ایمان نمیارن؟ شخصیتشون باخته شده است، شخصیتشون اسیر حجاب هاست، ذکرها نیست. اونی که دلش یه جو بیداری هست که اون دنبال تو میاد، ذکر رو دنبال میکنه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی یه سوال کردن که تحصیل جامعیت با حس وحدت و دوری از کثرت چگونه قابل جمع است؟ اصلا یعنی اصلا همین قابل جمع است؟ جامعیت غیر مجموعیت است. ببینید جامع یعنی همه کمالات را دارد با حفظ وحدت. شما که اینجا نشستید مجموع آدم ها هستید، یعنی جمعتون کثرت جزء وجودشه. ولی این نور را ببینید جامع هفت رنگه، یعنی هفت رنگ قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش را داره، اما به وحدت این علاوه واقعا هفت رنگ تلو هم نیستن، طوری هستن که نیستن. اون چه که علاوه در صحنه چه نور بیرنگ در صحنه، چه نور بیرنگ اگه از منشور عبور کنه میشه هفت رنگ. الان جامع هفت رنگ است به وحدت این. خداوند هم عظیم است، هم سمیع است، هم حی است، هم بصیر است، هم مرید است، هم قادر است، اما فقط خداست. یه خدا وحدت است، وحدت است مطلق. صفاتش به جامعیت در خدا هست. یعنی چی؟ صفاتش اونو از کثرت خارج نمی کنه. پس حتما جامعیت با وحدت می خواند. بنابراین اگه کسی حکیم شد جامع کمالات هست، ولی کثرت شخصیت ندارد، وحدت شخصیت دارد. شما دقت کردیم امام رحمت الله علیه چند سال، شما حساب کنید از 15 خرداد زودتر از 41 امام در صحنه سیاسی سیاسی دینی تاریخ ما ظاهر شد، از 41 ظاهر شد. این چندین و چند ساله یه وقت دیدید این همه حرف زد، یه حرفی ضد حرفه یه زمانش باشه. چرا؟ چون شخصیت حکیم طوریست که همواره سخنش از یه منشأ میاد بیرون. اینه که سخنی ضد سخنش نیست. تازه این حکیم حکمتش از کی گرفته است؟ از حکیم مطلق. نسأل و کبه نبو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعذبنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك پروردگارا خداوندا به حق و حقیقت اون قلبی که این قرآن را بر اون نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا عشق اهل بیت عزیز را در جان ما شعله بر بگردان. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا بر ما ملت منت بگذار و این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا اون چه تو می طلبی که بر قلب بندگانت جاری شود بر قلب ما جاری بگردا. خداوندا این انقلاب بزرگ نعمت عظمای توست به این ملت. الهی این انقلاب را برای ما پایدار مبارک بگردان. خدایا وسیلت فهم عظمت‌های این انقلاب را به این ملت عطا بفرما. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می‌کنند موفق و معیدشان بدار. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا این حکیم فرزانه را حکمش را در بین ملتها و به خصوص ملت مسلمان نافذ بگردان. پروردگارا ضبط حقوق من را از ما راضی بگردان. خدایا توفیق احسان به والدین بر ما عطا بفرما. خداوندا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.